شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را در صورتی که موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام ذکر کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع درگذشتگان کرونا در کشور از 81,000 تن فراتر رفته است. برخی گزارش ها از ایران از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم حکایت دارند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را در صورتی که به نوشته او موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام توصیف کرده است. این فتوای وی در حالی در آخرین شماره نشریه خط حزب الله منتشر شده است که کاهش مشارکت به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده و رهبر جمهوری اسلامی در نطق اخیرش از همه دعوت کرد در انتخابات شرکت کنند. در همین حال در طول ماهای اخیر دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات جمهوری اسلامی به شکل بی سابقه‌ای گسترش یافته و برخی نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور در بیانیه‌های گوناگون بر تحریم انتخابات جمهوری اسلامی تأکید کردند. انتخابات جمهوری اسلامی قرار است 28 خرداد صورت گیرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز اخیر 122 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان بیماری کووید 19 در کشور از 81,000 تن بیشتر شد. این گزارش همچنین مجموع بیماران کووید 19 کل موارد بیماری کووید 19 طی یک سال و نیمی که از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد در کشور را بیش نزدیک به 3 میلیون مورد اعلام کرد، شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان که از آن میان بالغ بر 2.5 میلیون تن بهبود یافتند. آمارهای رسمی در کشور مورد تردید نهادهای مستقل قرار دارد. بر اساس گزارش رسمی در حال حاضر 16 شهر در کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. همزمان با هشدارها درباره احتمال خیز پنجم واگیری کرونا در کشور، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اتمام محموله‌های دریافتی واکسن از تاریخ 16 خرداد 1400 تا اطلاع ثانوی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا انجام نمی‌شود. از بیش از یک ماه پیش واکسیناسیون سالمندان در ایران آغاز شده، اما از هفته پیش زمزمه‌هایی درباره کمبود دوز دوم واکسن شنیده می‌شود. این در حالی است که هنوز بسیاری از سالمندان به مرحله تزریق دوز دوم نرسیدند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، در برخی مناطق سالمندان برای دریافت دوز دوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردند، اما یا این مراکز بسته بوده یا به آنها گفته شده که فعلا واکسیناسیون متوقف شده و از دوز دوم خبری نیست. به گفته خانه‌های بهداشت، حتی زمان رسیدن سهمیه این مراکز نیز مشخص نشده است. با این حال مسئولان زیر بار این گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده درباره توقف واکسیناسیون و نبود واکسن نمی‌روند. از جمله علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، که خبر متوقف شدن واکسیناسیون کرونا را تکذیب کرده و گفته تا رسیدن محموله جدید واکسینه شدن گروه‌های سنی پرخطر ادامه دارد. شاید بتوان گفت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نخستین مرجعی است که به شکل رسمی و با انتشار اطلاعیه از نبود و اتمام محموله‌های دریافتی واکسن خبر داده است. فاصله زمانی تزریق دوز اول و دوم واکسن‌ها بسیار مهم است. فاصله بین دو نوبت تزریق واکسن سینوفارم چین و بهارات هند 28 روز است و افراد باید حتماً 28 روز پس از دوز اول دوز دوم را دریافت کنند. همچنین فاصله بین دو نوبت تزریق واکسن سپوتنیک وی روسیه از 21 تا 90 روز و واکسن آسترازنکا بین 4 تا 12 هفته است. بر این اساس افرادی که واکسن‌های سینوفارم یا بهارات دریافت کردند حالا نوبت دوز دوم واکسن آنها فرا رسیده. در برخی مناطق به دلیل کمبود دوز دوم واکسن به مراجعه کنندگان گفته شده که می توانند واکسن سینوفارم را به جای 28 روز 3 ماه بعد دریافت کنند. این در حالی است که کارشناسان از جمله مینو مهرز، محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت، میگویند اگر دوز دوم به موقع نرسد، همه چیز به نقطه اول باز میگردد و دوز اول تزریق شده هم بی تأثیر میشود. عاطف عابدینی، دبیر علمی کمیته کشوری کووید 19، در مورد دلایل وضعیت پیش آمده گفته است که وزارت بهداشت مشکلاتی دارد، اما تمام تلاش بر این است که بتوانند به موقع دوز دوم را تهیه کنند. او در این حال گفته که از نظر علمی شاید بتوانیم از پلتفرم‌های یکسان واکسن‌های ایرانی را جایگزین کنیم. موضوعی که به نگرانی جدی برای برخی دریافت کنندگان واکسن در ایران تبدیل شده. هنوز گزارشی درباره کارایی واکسن‌های ایرانی در منابع علمی معتبر بین‌المللی منتشر نشده، اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران می‌گویند مرحله‌های اولیه راستی آزمایی این واکسن‌ها با دقت طی شده است. کمبود واکسن و نابسامانی در توزیع آن باعث به وجود آمدن بازار سیاه واکسن‌های کرونا به قیمت‌های گزاف نیز شده است. به گفته رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بیش از 500 پرونده در ارتباط با فروش واکسن تقلبی کرونا در کشور تشکیل شده است. با وجود تبلیغات گسترده در زمینه واکسیناسیون در ایران، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفته است که به دلیل کمبود واکسن، برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها در سال 1400 به پایان نمی‌رسد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، تا روز یکشنبه 16 خرداد ماه تنها نزدیک به 620 هزار نفر در کل ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، میگوید حذف ارز دولتی رشد چشمگیر بهای داروهای وارداتی و تولید داخل را همراه آورده است. به علت این مسئله را کاهش واردات مواد اولیه بسیاری از داروها دانسته است. پیشتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و بعضی از فعالان حوزه واردات دارو در مورد عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان عامل کمیاب شدن دارو از جمله انسولین هشدار داده بودند. این انتقادها در حالی مطرح می شود که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی که اکنون نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است، ماه گذشته در سیمای جمهوری اسلامی گفت که دولت فقط در دو ماه اخیر 500 میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کرده است. مقامات جمهوری اسلامی به طور معمول در وضعیت‌های بحرانی به متهم کردن یکدیگر می‌پردازند و حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند. 18:09 ایران رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی را معرفی می کند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات پروین محمدی، کنشگر کارگری، می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد. راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است. حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد. حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده. اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست. حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار برای معرفی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان یک جریان تروریستی اطلاع دادند. بنابراین گزارش، این فعالان از طریق مرکز حقوق بشر مهر روز شنبه اقدام به نصب 2 بیلبورد از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در 2 خیابان مرکزی شهر تورنتو در کانادا کردند. در این بیلبوردها تصاویری از پویا بختیاری که در آبان 98 در شهر کرج به ضرب گلوله جانباخت و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، مادر و فرزندی که در جریان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافری اوکراینی همراه 174 سرنشین دیگر کشته شدند به چشم می‌خورد. مرکز حقوق بشر مهر همچنین از مردم خواسته است برای پیش بردن این کارزار اقدام به ارسال نامه به پارلمان و دولت کانادا و طرح درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست جریانات تروریستی کنند. هزاران کاربر توییتر در ایران، افغانستان و تاجیکستان در روزهای گذشته با هشتگ نسل کشی هزارها را متوقف کنید خواستار به رسمیت شناختن حملات اخیر به برخی مناطق هزارنشین به عنوان نسل کشی هدفمند این قوم و توقفان شدند. همزمان با این کارزار اینترنتی شماری از شهروندان افغان هم در شماری از شهرهای بزرگ آمریکا دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات به دنبال حملات مرگبار در مناطق هزارنشین از جمله انفجار ماه گذشته یک خودروی بمب گذاری شده مقابل یک مدرسه دخترانه در کابل صورت گرفت که در جریان آن دست کم 100 دانش آموز کشته و بیش از 240 تن زخمی شدند. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.